أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير الناصر الضمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که در زمانهای قدیم گاهی اوقات مطلبی رو که از یک مصدر میخواستن نقل کنن الزاماً مستقیم به اون مصدر مراجعه نکرده بودن، با واسطه نقل یک سری مصادر متوسطی که این مصادر متوسط مطلب رو از اون مصدر اصلی نقل کردن، این مصدر رو، این روایت رو نقل کردن. عرض کنم خدمت شما به تناسب عرض کردم گاهی اوقات مؤلفین به یک مصدر مراجعه میکردن، با توجه به اون مصدر روایاتی رو که از یک مصدر، یک منبعی اون مصدر اخذ کرده اخذ میکردن و سند خودشون رو جایگزین میکردن، من جمله به روایت های ثواب الاعمال و کامل الزیارات عرض کردم. در ثواب الاعمال باب زیارت الحسین، باب نام اسم باب چیه دقیق، باب ثواب منظار الحسین علیه السلام، از روایت اول ثواب الاعمال، این روایت اولشه، شما ملاحظه بفرمایید به ترتیب همین روایات در کامل زیارات هست. حالا این روایت اولش و دومش نه؟
این اول از
خب دومش در کامل زیارات
چیزی شده؟ به ترتیب نیست، به ترتیب نیست، باباش فرق میکنه اسم باباش؟
نه، اونایی که در یک باب قرار دارن ترتیبشون یکیه، یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما این
اینا به ترتیب ثواب الاعمال دارن، از یکیش اولیش یکی ثواب الاعمال بود،
ولی ترتیب کامل زیاراتش رو یکی داشت، نه که ترتیب شکل داره،
اولی دوه، دومی
15 است، بعد سومیش نه اسم باباش فرق داره، ولی از بابهای مختلف در هر باب اون روایتیه که
سه
پنج همین بابه؟
آره
چهارمی؟ حالا اینو من فردا خود نسخه خودم رو میارم در موردش صحبت میکنم. حالا من کلیت بحث رو عرض بکنم، حالا این خصوص این ثواب الاعمال رو نسخه رو بیارم، از اون نسخه خودم آدرسش رو بدم. اون اینه که بحث اینه، خب مرحوم شیخ صدوق مراجعه میکنه به کامل زیارات، میبینه که مثلا مرحوم ابن قولوه یک روایتی رو از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی اخذ کرده، طریقی رو که داره استظهارش اینه که این از کتاب احمد محمد ابن عیسی اخذ شده، میاد طریق خودش رو به کتاب احمد محمد ابن عیسی جایگزین این طریق میکنه. این نکته رو توجه بفرمایید، ادعا این نیست که مثلا کتاب احمد محمد ابن عیسی رو که مرحوم شیخ صدوق به وسیله کتاب ابن قولوی روایت رو ازش اخذ کرده، ایشون فقط با اجازه به او راه داشته، سماع و قرائت و امثال اینها نکرده. نه، ممکنه سماع و قرائت هم کرده باشه، ولی بحث سر اینه که اون موقعی که میخواد این روایت رو از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی برداره و در کتاب خودش نقل کنه، الزاماً در اون هنگام لازم نیست مراجعه کرده باشه. اینه که قبلا تمام منقولات این کتاب رو مراجعه کردن. فرض کنید در مورد ما الان یک نفری تمام کافی و کتب اربعه رو درس گرفته باشه، ولی موقعی که حالا میخواد نقل کنه در هر نقل مراجعه به کافی نمی کنه، مراجعه میکنه به وسائل، به اعتبار نقل وسائل منقولات کافی رو نقل میکنه. از اینه بلا این که بگیم الزاماً حتما باید با اون کتابی رو که از او به واسطه کتاب های دیگه مطالبی رو نقل میکنه حتما بل اجازات باشه، نه. شاید اینی که تو بعضی از ما تو کتب رجالی ما در شرحال نمیدونم ابن بطس میگه کانه یعلق الاسانید بل اجازات، این بوده که در واقع یک کتابی رو که اصلا ندیده بوده، اصلا سماع و قرائتی نداشته، امثال اینا، فقط به اعتبار اینکه در اجازات اسمش آمده می اومده طریق خودش رو با نقلی که از جای دیگه از مثلا مؤلف اون کتاب بوده این دوتا رو با هم دیگه می چسبونده و یک جا قرار می داده. چون یه اشکالی به اون تقریبه ما میکردم شده بود که خب اگر اینجور باشه این با عبارتی که به عنوان نقطه ضعف در مورد بعضی از راویان گفتن کانه یا علقل اسانید بل اجازات، این چجوری جور در میاد؟ کانه یا علقل اسانید یا علقل، کلمه تعلیق، یعنی سند رو، قسمتی از اول سند رو حذف میکنن و یک نام رو اول سند قرار میدن. مثلا فرض کنید به اعتبار اینکه من به همه کتابهای احمد محمد ابن عیسی اجازه دارم، به این اعتبار میام یه روایتی رو که از یه طریق به احمد ابن محمد ابن عیسی منتهی شده اون رو عرض کنم خدمت شما، اول سند قرار میدم به این شکل. این به عنوان نقطه ضعف راوی تلقی شده، ولی ما حرفمون این نیست. حرف ما این هست که در جایی که استظهار متعارف و موقع بوده که اخذ از کتاب احمد محمد بن عیسی شده، یعنی در اولا این حذف هایی که انجام می شده و تعویض سند هایی که انجام می شده فقط نسبت اون کسی که اون آخر سند قرار داده که قرار داده سند نسبت به حالا شما دوباره بعدی رو بیاد الان این هم باز رد کنید. ببینید اینجا سند کتاب کامل الزیارات این شکلی بوده: ابوالعباس الکوفی عن محمد ابن الحسین عن ابی داوود المسترق عن عبد الله ابن مصباح. تو ثواب الاعمال گفته حدثنی محمد ابن الحسن قال حدثنا محمد ابن حسن الصفار عن محمد ابن الحسین. اینجا در واقع طریق ابن قولوی از طریق ابوالعباس کوفی عن محمد ابن حسین هست. اولا طریق مرحوم شیخ صدوق محمد ابن حسن قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن حسینه. مرحوم شیخ صدوق استظهارش این هست که این روایت از کتاب محمد ابن حسین گرفته شده و این استظهارش بر پایه یک روش متعارفی بوده که سندهایی که به یک کتاب بوده، این سندها سندهای متکرر، و این رو ما بحثش مفصل هم توی یک دو تا مقاله من بهش پرداختم که در سندهایی که به یک کتاب بوده، این سندها یک سندهای یک پارچه ای هست. شما فرض کنید کتاب کافی رو اگر نگاه کنید، این کتاب کافی تا محمد ابن احمد ابن یحیای عطار مثلا سندهاش تا اونجا به یک شکله، از محمد ابن احمد ابن یحیای عطار به بعد سند شاخه شاخه میشه. تو کتاب غیبت نعمانی شما نگاه میکنید که مواردی که مثلا حسن ابن محبوب تو سند قرار داره، طریق تا حسن ابن محبوب طریق یک پارچه است. نه از چیز، از مؤلف تا حسن ابن محبوب، از حسن ابن محبوب به بعد سند فرق میگه. این چی شده که سندها تا حسن ابن محبوب از یک نوع یک پارچگی برخوردار هست، از حسن ابن محبوب به بعد پخش میشه؟ یعنی که نه یک اتوبانی هست تا حسن ابن محبوب، به حسن ابن محبوب که میرسه به خیابونهای فرعی میرسه، اون مفترق الطرقه. این علتش اینه که اون طریق اول، اون طریق واحدی که در سندهای متعدد تکرار شده، این طریق به کتابه، که نه از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیای عمران اشعری عکس کرده، یا توی مثال غیبت نعمانی که عرض کردم از کتاب حسن ابن محبوب عکس کرده، تو کتاب حسن ابن محبوب طرق‌های متعدد بوده. یک پارچگی سند تا حسن ابن محبوب به خاطر اینکه اخذ از کتاب حسن ابن محبوب شده بوده. یک همچی حالتی رو در کتب قدما اینها می‌دیدن و این استظهار این که این از کتاب مثلا محمد ابن حسین اخذ شده. فرض کن شما تو کامل زیارات اگر نگاه کنید، کامل زیارات تا محمد عمده طرقی که به محمد ابن حسین هست می‌بینید از طریق ابوالعباس کوفیه. ابوالعباس کوفی نوعاً تا محمد ابن حسین قرار گرفته. ایشون استظهارش اینه که این از کتاب محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب عکس شده، طریق خودش رو به محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب جایگزین کرده. دو نکته اینجا میخوام عرض بکنم. یه نکته این که اون محمد ابن حسینی که استظهار این هست که از کتاب او عکس شده، اینا نویسندگان معروف هستن، در مورد همه اشخاص نیست، اینا نویسندگانی که کتابهاشون کتابهای شناخته شده و معروف هستن، اونجاها رو حذف میکنن، تا اونجا رو تغییر سند میگن. طریق به محمد ابن حسین هم یک طریق متکرر مشهوره، طریق متکرر مشهوره، یعنی یک استظهار عرفی متعارف که در اون موقع انجام میشده که این اخذ از کتاب محمد ابن حسین شده است. بنابراین این فرق داره با اینکه ما به هر در واقع طریقی که معلوم نیست به چه شکلیه، همین که دیدیم یه طریق وجود داره به احمد محمد ابن عیسی، بخوایم طریق احمد محمد ابن عیسی رو سر سند قرار بدیم و امثال
این ابن بطه این دوتا نکته رو رعایت
نکرده، این دو نکته رو رعایت نکرده. ابن بطه تعلیق اسناد به اجازات رو به این شکل انجام نمیداده، ولی این یک تعلیق، این تعلیق بگه من، یعنی وقتی هم تعویض سندی انجام میگیره، فرض کنید الان مرحوم شیخ صدوق میتونه همینجا محمد ابن حسین رو سرد سند قرار بده، بگه روا محمد ابن حسین، به اعتبار اینکه کتاب محمد ابن حسین یک کتابی بوده که در اختیار شیخ صدوق بوده، کتاب مشهوری بوده، طریق ابن قولوی به محمد ابن حسین یک طریق شناخته شده بوده، در این جور موارد خب خیلی طبیعی بوده حذف صورت بگیره. من مواردی که تو تهذیب حذف کردن، موارد رو چیز کردم، همش همین حالت رو داره، یعنی یک مؤلف معروف جایی هست که سند با او شروع میشه، طریق به این مؤلف معروف هم یک طریق شناخته شده معروف است. بنابراین در واقع حالا احیانا موارد نادری ممکنه اشتباه کرده باشه، یک نفر رو مؤلف رو با مؤلف دیگه قاطی کرده باشه، هست، اینجور نیست که در انجام این روش و منهج همه جا به درستی عمل شده باشه و هیچ گونه اشتباهی رخ نداده باشه، ولی درصد خیلی بالاش برای روش وحدانی یک پارچه صحیح.
کسی که اول سنده من نفهمید دلیل نمیشه که این صاحب کتاب باشه،
صاحب کتابی که من از کتاب او مستقیم اخذ کردم، من از کتاب او مستقیم اخذ کردم، در واقع ایشون میخواد بگه که به اعتبار اینکه مرحوم مثلا کلینی از کتاب احمد محمد بن خالد اخذ کرده، من احمد محمد بن خالد رو سجد سرد قرار میدم، اعتماد میکنم به نقل کلینی از احمد محمد بن خالد و شهادت کلینی، شهادتی که از روش سندسازیش به دست آوردن، بر این که من هم بگم روا احمد محمد بن خالد و احمد محمد خالد رو مثلا صدر سند قرار بده.
کتاب مرجع کرده؟
نه اینا خیلی شاهد و چای نداریم.
نه
کلیتش نه. این نکته رو هم عرض کنم، به خصوص در مورد بعضی اشخاص مثل شیخ صدوق، اینها اینا کسایی هستن محدثین برجسته‌ای بودن، چه بسا خیلی از موارد کافیران حفظ باشن، یعنی در واقع این رو سنده که میبینه تو ذهنش هست که اینو تو کافی دیده و امثال اینها، اون موقع مراجعه به کافی ممکن نکرده باشه، ولی کلیت این که این تو کافی هست رو ممکنه در حافظش باشه. البته همینی که مراجعه مستقیم نکرده گاهی اوقات منشه یک سری اشتباهات شده که حالا در جای خودش ما در اشتباهاتش هم توضیح دادیم، ولی بحث سری اینه که فرض کنید کتاب محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب رو که تو این سند شما ملاحظه می‌فرمایید، اولا کتاب محمد ابن حسین اینجور نیست که در اختیار شیخ صدوق نبوده، نه کتابش در اختیارش بوده، و اینجور نبوده که کتاب محمد ابن حسین رو ایشون سماع و قرائت و اینها نکرده باشه، صرفا یک اجازه عام داشته باشه، نه اون اجازات رو اجازات صرفا نیست، میتونه نسخه ای از اون کتاب رو هم در اختیار داشته باشه و حتی سماع و قرائت هم کرده باشه، ولی بس اینه که موقعی که میخواسته تو ثواب الاعمال این رو وارد کنه الزاماً دلیل نداریم حتما به اون کتاب مراجعه کرده، این مورد کلام ماست.
چرا سماع و قرائت کردنش مطرحاً
نمیست؟ میتونه کرده باشه، میتونه نکرده باشه، ما حالا نه شرط نیست، نمیخوایم بگیم شرط هست، ولی بحث اینه که این تفاوت داره با یعلق الاسانید و الاجازات رو نمیشه نقض قرار داد، ممکنه تفاوتش این باشه که اونا مقید بودن که حتما سماع و قرائت میکردن. حالا به خصوص من در مورد شخص مرحوم صدوق میگه بسیار حافظ بوده، کتابهای زیادی رو میومده اینا قرائت میکردن، چی میکردن، اون حالتهای خارجی بحث مطالب رو یه به شکل دیگه قرار میده، این کلیت بحث
چی؟ اجازات و
فی فهرست ما حالا نه حالا اون یه بحثیه، نه نه اون یه بحثیه، این دوتا رو با هم نچسبید. خب عرض کنم خدمت شما
این بحث اجازه در
موردش
خودش
یه
کلینی هم هست
تو کافیه؟ بله 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 عمودشون هم هست. مثلا فرض کنید ببینید مرحوم کلینی، حالا این که میگیم حتما همه جا مراجعه نمی کرده، گاهی اوقات موارد زیادی هست از بصایر درجاتشون گرفته و همه جاش هم اسم بصایر درجات نیست، گاهی اوقات در اخذ از بصایر درجات اشتباه رخ داده، از یه روایت به روایت دیگه پرش کرده، دو تا مثلا عبارت مشابه بوده، تیکه ای از یه روایت به این روایت چسبیده، به علت این که این دو تا عبارت مشابه تو بصایر درجات پسر هم بوده، این رو ادامه روایت قبلی تلقی کرده، که مرحوم مجلسی هم در بعضی جا گفته این ظاهرا به بصایر درجات مراجعه کرده، یه جایی هست روایتی هست که من توی توضیح الاسناد عبارت مرحوم مجلسی رو آوردم، مرحوم مجلسی میگه این که این عبارت قاطی شده، این ظاهرا ایشون مراجعه به بصایر درجات کرده، اصل این فکره توی کلامات مجلسی اولین بار من دیدم و بعدش هم تو مجلسی ثانی علامه مجلسی رحمه الله این به این مطالب اشاره دارن، و عرض میکنم یه سری اشتباهات اینجوری احیانا رخ داده، حالا بعد اشتباهات دیگه که نمیخوام الان تفصیل اون اشتباهات رو بگم، ولی این اشتباهات منشأ میشه که ما بفهمیم که الزاماً مراجعه نمیکرده. جلسه قبل اشاره کردم حاجی نوری منقولاتی رو از مثلا خصال شیخ صدوق نقل میکنه، ما میبینیم در خصال نیست، در امالی شیخ صدوقه. ترتیب روایاتی که در مستدرک الوسائل هست نشون میده که این روایات رو ایشون از کافی، از بهار مرحوم مجلسی عرض کرده، و بهار مرحوم مجلسی رمز خصال که لام بوده جوری درش نوشته شده شبیه رمز لی که رمز امالی بوده، لام و لی خونده به امالی نسبت داده، قاطی شده. یا گاهی اوقات اشتباهاتی که تو بهار هست، این اشتباهات به وسائل هم، به مصدق هم منتقل شده. اون جاهایی که ما متوجه میشیم اون انتقال اشتباهات بیشتر منشأ کشف این چیزها شده، که اشتباهاتی که تو بهار مثلا فلان راوی رو اشتباه یه نفری فهمیده، همین اشتباه در فهم تو چیز هم منتقل شده توی مثلا حالا یه نمونه همین از این اشتباهشو عرض بکنم. من یه موقعی مستدرک رو مراجعه میکردم، دیدم که یک سندی تو سند شیخ صدوق هست. شیخ صدوق از یه بند خدایی المحمودی نامی بدر ابن چیچی المحمود، بدر المحمودی نقل میکنه. برای خیلی بیسابقه بود نقل شیخ صدوق از اون. بعد متوجه شدم داستان چیه، از دلائل امامه مرحوم صاحب دلائل نقل کرده. عرض کنم خدمت شما این اصلش مال بهاره. مرحوم مجلسی در بهار، اون ابو جعفر محمد ابن علی در دلائل امامه بوده، ابو جعفر محمد ابن علی رو خیال کرده شیخ صدوقه، در حالی که اون ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی بوده. ایشون رمز داره ابو جعفر محمد ابن علی رو، به خاطر اینکه تبدیل به رمز میکنه اسمها رو، به جاش نوشته شیخ صدوق، چون رمز ابو جعفر شیخ صدوق شیخ صدوقه. این همین اشتباه تو چیزم تکرار شده، مستدرک هم تکرار شده، به دلیل همین که مستقیم به اون منبع اصلی مراجعه نکرده، به بهار مراجعه کرده بوده. در بهار اون ابو جعفر محمد ابن علی و شیخ صدوق تبدیل کرده، این شیخ صدوق هم این اشتباه هم تو اونها منتقل شده. گاهی قد الان متوجه میشن که به اصطلاح اخذ به توسط شده، از این حاشیه ها گرفته شده. مثلا تو حاشیه غلط چاپی هست، این غلط چاپی تو فلان کتاب هم منتقل میشه، غلط چاپی تو فلان کتاب هم که منتقل میشه، تو پیدا میشه از اون پاورقیه برشته که الا و خود آقای سیستانی تو هم قاعده لازر و لازرار یه جایی من یه غلط چاپی هست که مشخص هست که با تجربه این غلط چاپی بعضی مطالب رو از حاشیه تهذیب برداشته، خودش مستقیم حالا میگم تتبع نشده. گاهی اوقات از همین اشتباهاتی که صورت میگیره آدم میفهمه که این اخذ توسط ها رخ داده. نکته ای که میخوام عرض بکنم، این کلیت بحث این هست که ما در مورد تهذیب نمیتوانیم بگیم که هر کسی که اول سند هست، خب اب نداره، صاحب کتابه. من شیخ هم تو مشیخه گفته که من به کسی که صاحب کتاب هست سند رو آغاز میکنم، صاحب کتابی که ازش اخذ کردم، ولی اخذی که من از او کردم آیا خودم مستقیم مراجعه کردم یا به اعتبار نقل دیگران و استظهاری که از نقل دیگران کردن. ما میخواییم بگیم این دومی احیانا هست. خب در مورد این احمد ابن محمد ابن خالد، از مواردی که اخذ با واسطه رخ داده گفتیم آقای سیستانی بنابراین تقریراتشون یک استظهاری کردن که جاهایی که از برقی با احمد ابن ابی عبدالله یاد شده، از کتاب احمد ابن ابی عبدالله اخذ شده، جاهایی که احمد ابن محمد ابن خالد تعبیر شده، از کافی اخذ شده. ایشون یه سری شواهد میاره، من به اون شواهدش الان کار ندارم، تو اون مقاله مفصل بهش پرداختم. یه تیکش الان میخوام که این بحث تأثیر داره عرض کنم. یکی از استدلالات آقای سیستانی اینه، ایشون میگه شاهد بر این تفکیک اینه که تمام موارد احمد ابن محمد ابن خالد که
چه در اول اسناد تهذیب واقع، همه این موارد در کافی آمده، ولی در مواردی که احمد ابن ابی عبدالله در آغاز اسناد تهذیب واقع شده، بعضیش تو کافی هست، بعضیش تو کافی نیست. اینه که تمام موارد در تهذیب احمد محمد ابن خالد در کافی هست، این نشانگر اینه که تصادفی نمیشه که همه این موارد باشه ولی اون یکی این چنین شکلی نباشه. این نشانگر این هست که احمد ابن محمد ابن خالد اینها را از کافی گرفته، احمد ابن ابی عبدالله را از کافی نگرفته. ما اونجا تو مقاله گفتیم این مطلب نصفش درسته، اینکه موارد احمد ابن محمد ابن خالد از کافی گرفته شده اینش درسته، این تصادف نمیتونه باشه که همه موارد احمد محمد ابن خالد در کافی باشه، ولی احمد ابن ابی عبدالله ها اینا مستقیم از کتاب گرفته شده باشه، اینه ندیگه با این استدلال نمیشه اثبات کرد. ممکنه مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی، تعبیر معنوسش از برقی احمد ابن ابی عبدالله باشه، ایشون اگر میخواد از کتاب برقی اخذ بکنه احمد ابن ابی عبدالله تعبیر میکنه، چون این تعبیر معنوسه باش، تو اون دوره با تعبیر احمد ابن ابی عبدالله اینو معنوس بودن از برقی یاد کنن، یا مثلا حتی رو نسخه ای که از کتاب محاسن برقی بوده احمد ابن ابی عبدالله نوشته شده بوده، هر وقت کتاب برداشته اسم احمد ابن ابی عبدالله جلوی چشمش می اومده، احمد ابن ابی عبدالله رو می نوشته. ولی ممکنه بعضی موارد احمد ابن ابی عبدالله ها هم از کافی عرض شده باشه، چون مرحوم کلینی بعضی وقتا از برقی احمد محمد ابن خالد تعبیر میکنه، بعضی وقتا احمد ابن ابی عبدالله. هر جایی که احمد محمد ابن خالد مرحوم کلینی تعبیر کرده باشه، شیخ طوسی وقتی از کافی عکس میکنه احمد محمد ابن خالد میگه، هر جا احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن ابی عبدالله میگه. یعنی این که تمام مواردی که از کتاب برقی اخذ کرده احمد ابن ابی عبدالله هست شاهدی ما نداریم، ممکنه بعضی از مواردش از کتاب کافی باشه، چون در کافی احمد ابن ابی عبدالله تعبیر کرده بوده، اینجا هم ایشون احمد ابن ابی عبدالله تعبیر کرده، که خارجه هم همینجوره، یعنی بعضی مواردی که شواهد نشون میده که از کافی گرفته شده احمد ابن ابی عبدالله با اون مقایسه ترتیبی که عرض کردم. در خصوص روایت ما نهنفی، چون دو تا روایت فقط پوکسر هم هست، اگر تنها این روایت رو بخوایم نگاه کنیم نمیشه به تنهایی استظهار کرد که حتما از کافی گرفته شده، این یه روایت تنها کافی نیست، ولی این نکته که تمام با اون استدلالی که عرض کردم آقای سیستانی اشاره میکنن که مواردی که احمد ابن محمد ابن خالد هست از کافی گرفته شده، او رو ذمیمه بکنید، او خودش کافی هست برای اینکه ما بگیم این از کافی گرفته شده، به علاوه که اینکه قبلش هم روایت کافی هست، اون هم تایید میکنه که این روایت از کافی گرفته شده. بنابراین این روایت سمانة ابن جندبی که در کافی بود، این به همین شکل منتقل شده به تهذیب و نقل چیزی نیست، نقل تهذیب، نقل جداگانه‌ای
نسخه کافی،
نسخه‌ای از کافی این تلقی میشه. حالا این که اینا بعدن آقای سیستانی به تناسب این که این دوتا اگر از یک مصدر باشن یا دو مصدر باشن چه فوایدی داره، در بعضی بحث‌های آینده به این تفریع میکنه که در مثلا نحوه اطمینان بخش بودن که انسان بخواد اطمینان بکنه، ترجیح یک نقل بر نقل دیگه، امثال اینها این استقلال مصادر و وحدت مصادر اینها مؤثر هست در این بحث. خب بگذاریم، نقل دیگری که زراره ابن بکیر از زراره نقل میکنه و داستان سماره رو نقل کرده، در فقیه وارد شده. عبارت این هست که من حالا از کتاب آقای سیستانی میخونم. و ابن بکیر از زراره نبی جعفر علیه السلام قال ان سمره ابن جندب کان له ازغ فی حائط رجل من الانصار و کان منزل الانصاری فیه طریق الى الحائط فکان یعنی فیدخل علی ولا یستعزن فقال انکه تجیع و تدخل و نحنو نک فی حال نکرهان ترانو علی فاذا جئت فستعزن حتی نتحرس. خب ادامه روایت رو هم حالا من بعد میخونم، ولی ببینید همین یه تیکه رو با تیکه مشابهش تو اون روایت که مقایسه بکنید، ببینید یک سری نکات فرعی توی این روایت فقیه ذکر شده که اون نکات فرعی نه نکات اصلی تو اون روایت کافی نیومده. روایت کافی این بود ان سمره ابن جندب کان له ادغ فی حائط درجه من انصار و کان منزل الانصاری به باب البستان و کان یمر رو به الى نخلته ولا یستعزن. تا اینجاش خیلی تفاوت چیزی نداره، نقل به معنای هم دیگه هست. ولی بعد میگه فکلمه الانصاری ان یستعزن اذا جاء، باش گفتگو کرد که وقتی وارد میشی اجازه بگیر، یا الله بگو به قول امروزی ها. این که چه گفتگوی بینه چیجو گفته و چه نکته ای رو گفته، این رو باز نکرده، خیلی مهم نیداره چی گفته. تو نقل فقیه این هست که میگه تو زمانی میایی که زنان نامحرم هستن توضیح داده، اینو باز کرده، وقتی میاد اجازه بگیر تا زن بچه ما برن یه گوشه ای که دیده نشن امثال اینها، حتی نتحرس چون من نعزل لک، اول بعد زن بچه ما میرن یه جایی قایم میشن و بعد تو وارد ثم نعزل لک و تدخل. بعد تو قال لا افعل هو مالی ادخل علی ولا استعزن. این میگه فعبا سموره کل گفتگو و تیزهاش باش ازش خواهش کرد که تو اجازه بگیر، اونم قبول نکرد. همون صحبت مفصل رو در یک عبارت فشرده یه خطی خلاصش کرده. حالا فهم کنید، اجازه هیچ صحبت نکنید تا من نتیجه گیری میخوام بکنم. بعد میگه که فعتل انصاری از تو نقل کافی این هست فلما تعاب با جا الانصاری رسول الله فشکای لی و خبر و خبر فعرسل رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و خبره به قول انصاری و ما شکا و قال این هر تدخل فستعزم و عبا. این هست فبعث الانصاری رسول الله صلی الله علیه و فشکا علیه و اخبره و فبعث الى سمونه فجا فقال استعزن علیه فعبا، که اینا تفاوتی نداره. و قال له مثل ما قال الانصاری فعرض علیه رسول الله که چیز انگشتری منه به سمن. بعد ادامه شده فلن ما عبا صاحبم او حتی بلغ من بهی من السمن ما شاء الله فعبا ان یبی. این هم همینه، فعض رسول الله علیه ان یشتری من هو بالثمن فعبا علی و جعل یزید و فیعبا ان یبی. خب این همین عبارتاش هست که بعدش هم میگه که قال لک از غن فی الجنه فعبا ان یقبل ذالک یقبل ذالک فهم رسول الله صلی الله علیه و علیه الانصاری ان یقل ان نخله به اصطلاح فیلغی ها علی و قال لا ضرر بلا ضرر. تو نقل قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الانصاری ذهب فقله ها ورم به هایلی فانه لا ضرر بلا ضرر. این دو تا نقل تقریبا یک جوره، فقط یه تیکه کوچکی از این وسط که گفتگوی اون انصاری با سمره بوده تو نقل تهذیب بازتر شده، مفصلتر شده. بقیه نقل همون نقله، یک تفاوت نقل معناست، تفاوت های جدی اونچنانی نداره. حالا یه نقل ابن مسکان هست، این دوتا نقل تقریبا یه مثل هم هست، یه تفاوت جدی نداره. یه نقل دیگری از زراره ابن مسکان کرده. این نقل رو اگه نگاه کنید یه مقداری بازتر باز شده، یعنی یه قدری مفصلتر هست از جهاتی شبیه نقله اون تکیهی که در فقیه توضیح اضافه داره تو نقل کافی هم هست. حالا نقل ابن مسکان رو من میخونم. ان سمانت ابن جندر کان له افغن و کان طریق و لفی جوف من زرج و محل انصار فکان یجی و ادخال لفره به غیر ادن من انصاری فقال له الانصاری یازم سما لا توال تفاجه اونا علا حال لا نهر بان تفاجه اونا علیها فا ازا دخلت فستازن. این هم تیکه اضافی است که فقط لا استردن فی طریقی و با طریقون الا عزقی. این تیکه این چیزشو اونجا نداره، اونم داره البته خب مالی ادخل علی ولا استردن، ولی یه قدری تعبیراش فرق داره. قال فشکل انصاری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرزه رسول الله فعطاهو و اون گفت عبارت اون رو پیغمبر گفت و که اینا به جای تو این نقل ابن مسکان این عبارت انصاری رو هم داره، میگه انصاری اونجا میگه اخبر اول خبر، اینجا میگه نه انصاری میگه تو وارد میشی اجازه نمیگیری، تو اجازه بگیر امثال اینها نقل ها رو. بعد میگه پیغمبر گفتش که فرمودن که شما من یه دونه عزق در فلان مکان بهت میدم اینو به این واگذار. گفت نه دو تا عزق، نه سه تا عزق، حتی فلم یدل یدید و حتی بلغ عشرت اعضا. فقال الله قال فلک عشرتون فی مکان کذا و کذا فعبا. گفت یک خلن ولک مکانو عزقون فی الجنه. قال لا ارید، که پیغمبر دیگه از بهش راضی نشد، دیگه کسی که دیگه بهش راضی نمیشه باید تیزش کنده شه، ریشش کنده شه. عرض کنم خدمت شما، ببینید اون فقط میگفت ساومه هو، ساومه یعنی همین نه ساومه گفتگوهای چیزیه، این مقدماتی میگه قیمت میاره بالا قیمتی بره مزایده، چونه زدن امثال اینا. ولی اون چونه زدن رو توضیح داده که چجوری چونه زدن امثال اینا. همون نقل هست در نقل ابن مسکان بازتر شده در نقل ابن بکیر از زرارهی که در فقیه هست، یک کمی کمتر اون باز شدگیش وجود داره. در نقلی که ابن بکیر از زراره در کافی هست اون یه مقدار باز فشرده تر شده. این سه تا نقل رو که کنار هم میگذاریم کاملا مشخص هست که هی فشرده سازی شده، یعنی اون نقل‌ها شاخ و برگ‌های نقلی که چندان دخالتی در اصل مطلب نداره اونو توی این تیتر کامپیوتر زیپ کردن ولی برنامه ها رو اصطلاح فشرده سازی و امثال این ها انجام شده و امثال این ها این شکلیه. خب یه نقل دیگه حسن صیقل داره، حالا اون بحث نقل حسن صیقل رو بعداً در موردش عرض میکنم. ببینید تفاوت‌های این نقل‌ها بیشتر در این هست که اون نقل اصلی رو در بعض نقل‌ها آمدن خلاصه کردن، تلخیص کردن. ما اگر ممکن بود خودمون، حالا وقت گذشته من فردا این توضیح میخوام در مورد مطلبی که میخوام بگم فردا عرض میکنم. الله اکبر.